نوندگان ارجمند، همچون که قبلا خدمتون اعلام کردم، گفتگوی داریم با جهانتاب از ایران. درود بر شما جهانتاب عزیز.
درود شما زری جان. سلام به هموطنانم چه داخل ایران چه خارج ایران.
جهانتاب عزیز، میدونم که خودت از قربانیان رژیم بودی و بازداشتی بودی و الان هم در جریان هستی که میدونی سه تن از جوانان ایران زمین رو رژیم در انتقام گرفتن اینها رو اعدام کرد و الان تعداد بسیار زیادی از زندانیان سیاسی ما داریم و اینها معلومه که به چه شرایطی و سرنوشتی دچار خواهند شد. از اونجا که خودت آشنایی بیشتری در این موارد داری، لطفاً نظرتو در رابطه بگو که چرا الان رژیم دست به چنین جنایتی زده در شرایطی که به طور کلی در یه شرایط بسیار بدی قرار داده و مردم خواهان این رژیم نیستند و در انتظار این هستن که این رژیم از قدرت ساقط بشه. لطفاً نظرتو بگو عزیزم.
خانم ازاری جان، ببینید ایران در وهله‌ای هستش که احساس ضعف و شدید داره حس میکنه. با کشتن جوانان ما میخواد قدرت نمایی کنه، میخواد رعب و وحشت رو به مردم تزریق کنه. این ستم جوانه ما که رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی کاملا بیگناه بودن و اتهامی که به اونها داده بودن، به خصوص رامین، اقدام علیه نظام بود. حتی توی تلویزیون اغتشاشگر خونده شد، که در حالی که حتی اگر این جرم بر اونها ثابت شد که نشد، اعدام اشتباه بود. اونها میخوان از کردستان زهر چشم بگیرن. این ستم جوانان فرزندان ما هستن، برادران ما هستن. اینها میخوان با قدرت گرفتن از خون اینها بیشتر حکومت کنن، چون ضعفشون رو بیشتر میبینن. توی زمانی که تاریخ ما میخوندیم، مثلا میخونن فلان حاکمیت به خاطر بی‌ثباتی و بی نظمی به هم ریخت و تموم شد اون حاکمیت. کشور ما هم دقیقا در همون زمان هست که در زمانی که میخوان با ریختن خون مردم کمی سالی چند سالی به ادامه خودشون، حیات خودشون ادامه بدن، اما نمیتونن. الان در آخر اشاره کرد نارضایتی مردم، کل مردم بر علیه اونها هستن. یادم چند وقت پیش یه خانم بسیجی دیدم در مورد سیاست باشون حرف میزدن، با مظلومیت تمام میگفت حضرت آقا پشتش مرد خالیه و مردم پشت اون نیستن، و ازشون دلیل خواستم. میگفتن اشتباه بقیه مسئولین هدف شده به رهبرمون، یعنی مردم فهمیدن که مقصر اصلی خود رهبر هست، خود خامنه‌ای. من آرام میاد بگم رهبر، چون واقعا اون رو در حد رهبر هم نمیبینم، یک جانی، یک قاتل، یک دیکتاتور میبینم. بله، زانیار، لقمان، مرادی متاسفانه، آقای رامین حسین پناهی متاسفانه دچار کینه دیکتاتوری شدن. اونها کاملا بیگناه بودن. اینو میتونید از بیانیه‌هایی که امضا شده هم ببینید که اونها کاملا بیگناه بودن. اینقدر مردم جلوی چه خارج ایران چه داخل ایران حقوق بشر، همین ها مخالف اعدام شدن، ولی مصر بودن اعدام بشن تا گندشون در نیاد بیشتر. ولی خب به قول معروف آشور شده و گندش در اومده.
خش مردم که در این رابطه بیشتر میشه، مردم که از دست این رژیم
بیشتر شده. من یک شعارم این بود که من ستار بهشتی هستم، چون ستار بهشتی جایی پای گذاشت که در مقابل خود خامنه‌ای ایستاد و از ظلمش نوشت و اونو کشتم با بیرحمی تمام. من اون زجه های مادرش رو هیچ وقت فراموش نخواهم کرد و من پامو جای پای ستار بهشتی گذاشتم و گفتم من ستار بهشتی هستم و الان هزاران ستار بهشتی رویش پیدا کردم. اونا با رویش ناگذار جوانان میخوان چکار کنن؟ میخوان چقدر بخوشن؟ یعنی با این اصطفاد کل مردم ایران جمع کنن، قتل عام کنن، تا اینکه بتا فقط خودشون و خودیاشون بمونن. الان هم رامین و زانیار و لقمان هم کشته شدن، مطمئن باش هزاران نفر هم جای اونها میاد. و من به پسرهاشون پیشنهاد دادم که کمپین من رامین و حسین پناهی هستم، من زانیار و لقمان مرادی هستم، راه اندازی بشه تا این وحشت بیشتر به تن خود رژیم بیفته. که فکر نکنن اونها با حس فیزیکی این عزیزان بتونن به ادامه حیاتشون ادامه بدن.
عزیزم تو خودت در داخل و از نزدیک لمس کردی. بله. نظرت در مورد این که مردم در دی ماه گذشته به خیابون ها اومدند، حرکت هایی که انجام شده به چه صورته، چه جوری بوده، نظرت چیه، برداشت چه جوری به کجا میرسه این حرکات؟
به نظرم مردم وقتی که سال 88 که دیدید جمعیت زیادی اومد، ولی بیشترین تأثیر رو توی دیماه دیدین که مردم علیه حکومت بودن. اگه کلیپ هایی که دیدین همه شعارشون این بود رضا شاه روحت شاد، مرگ بر اصل ولایت فقیه. به نظرم وقیه نه فقیه، وقیه. یعنی ما داغ دل داریم از اینا. ما رو که گرفتن اصلا براشون مهم نبود، زن بود، دختر بود، مرد بود، نوجوان بود. جلوی من یک پسر حدوداً 22 ساله ایستاده بود، داشت با موبایل حرف می‌زد. یگان ویژه من فقط در تعجب اینم، محکم کوبید با باتوم توی پاش. اون شلوار جین تو اون سرما پوشیده بود، یه شلوار جین چجور پاره شد، خون فواره می‌زد از پاش. یعنی با قساوت قلب با مردم روبرو شده بودن که من وقتی این همه خشونت رو دیدم ایستادم و شروع کردم سخنرانی کردن بین ماموری یگان ویژه، بین اون همه مأمور شخصی و بین مردمی که بودن. چند نفر خودی بودن، لباس شخصی بودن، هی به ما، به من انعکاس متن حکومت همینه، شهر آخوندها، و من تقویت میکردم. من رو گرفتن، اونم به چه اتهامی؟ جاسوسی. یعنی من تازه بعد اون فهمیدم مردمی که میگن، یکی میگن مثلا جاسوسه، یکی حکمای اصلا نامربوط بهشون میدن، تازه فهمیدم اون حکم کاملا غلطه، اون حکم همشون دروغه که میخوان به مردم زیر تیغ استبدادشون بذارن، اعدام کنن، زندانی کنن، باید یه حکمای سنگین بهشون بدن. مردم اون زمان فهمیدن دشمنشون حکومت، نه آمریکا، نه انگلیس، نه اسرائیل. دشمنی که دارن وگرنه خود آقازاده هاشون که دارن میرن همش آمریکا و انگلیس هستن. اگه خمینی راهش درست بود که نوش کانادا نبود. وضعیت این همه شیک‌پوشی و آرایش ها و لباس و پوشششون اون نبود. من به نظرم ایران حامی تروریسته و خود اصل تروریسته. اینو چند سال پیش وقتی یه دختر نوجوان بودم میگفتم توی تلویزیون آمریکا گفته ایران حامی تروریسته. من موقع خام بودم و سنم کم بود، میگفتم من که تروریست نیستم، ما چجور حامی تروریست هستیم؟ برای وقتی روش کردم و از مدرسه که تزریق اشتباه به ما میدادن که ازشون حمایت کنیم فاصله گرفتم و شروع کردم مطالعه منابع موثق، با دوستان آگاه نشست و برخاست کردم، فهمیدم نه واقعا چنین چیزی هست. اینو حتی یک همسایه، یه افغانی اومد خونمون میخواست اجاره کنه. بعد یکی از خاطراتی که پسرخالش به ایران اومده بود از افغانستان فرار کرده بود، چون میدونی که افغانی که قاچاقی وارد ایران بشن اینها دیپورت میشن، برمیگردونن افغانستان. وقتی این اقدام کرده بود، میگفت وقتی پسر خالم اقدام کرده روی کارتی که هویت بهش بدن، گفته بودن اگه هویت همین کارت معمولی، نه پاسپورت یا شناسنامه ایرانی، همین کارت معمولی که هویتی که سفیده، کارت سفیده بهشون تعلق میگیره، بهشون گفته بودن اگه یک سال بری سوریه مدافع حرم بشی ما بهتون هویت میدیم، همین کارت اتباع. این هم افغانی برام تعریف میکرد، میگفت یهو پسر خالم غیبش زد. بعد از یه مدت دیدم یه پول 2,928,000 آمد به حسابم و من مونده بودم این از کجاست. میگفت از کارگرها هم زنگ زدن گفتن شما به پول به حسابم ریختید، گفته بودن نه نریختیم. میگفت منم رفتم بانک تجارت و پرسیدم که آیا این پول از کجا رسیده، میگفت همش ارقام 00 بود، میگفت از خارج اومده و بهتر رئیس بانک بهش گفت بهتر به این پول دست نزنی تا مطمئن بشی از کجا اومده. میگفت بعد از حدود نزدیک 2 ماه پسر خالم تماس گرفت، گفت من سوریه هستم، مدافع حرم شدم، شماره حسابتو دادم، چون من نمیتونم حساب باز کنم، شماره حسابتو دادم، پولام پیش تو باشه. خلاصه میگه بعد 7 ماه وقتی اومد این شخص بیمار بود، اصلا چهرهش مال چهره قبل از رفتن سوریه نبود، میگفت چهره مریضی داشت. ازش دلیل رو خواستم چی شد، چرا اینجوری شد، میگفتن آره به من گفتن که اگه مدافع حرم بشی یک سال بمونی بهت کارت میدیم. منم رفتم، میگفت اونجا چیزی به اسم داعش نبود، فقط چند نفر بودن که اونها از بین رفتن دیگه تموم شد. ما رو شب میفرستن، همه جا تاریک بود، میگفتن فقط به اون دستونم بزنید. میگفت ما فقط پشت سر هم میزدیم، وقتی عملیات تموم شد میخوابیدیم، صبح بیدار میشه میگه فقط جنازه زن و بچه و مرد بود، همش جنازه بچه بود. میگفت اون موقع ما منو چند نفر دیگه روانی شده بودیم، میزدیم تو سر خود و این مردم خودی رو کشتیم. میگفت آخرش فهمیدیم، آره تحقیق کردیم سوال کردیم، فهمیدیم که نه، اینها همون معترضین ضد بشار اسد هستن که سپاه داره اونها رو سرکوب میکنه. بعد میگفت من تعامل نکردم و ازشو خواستم که برگردم. موقعی که برگشتن درخواست کارت اقامتشون رو دادن، گفتن چون شما یک سال تمام نموندی به تعلق نمیگیره. به همین راحتی اون هم روسیه شد توی دنیا، هم با یک روان بیمار تا آخر عمرش با چندین خاطره تخت آدم کشی روبروه.
بله متاسفانه این بله. رژیم کم جنایت نکرده.
به نظر من حکومت، ببین این رژیم دستشون رو شده برای مردم، دیگه هناشون رنگی نداره، هیچ کس قبولشون نداره. الان کافی بیایید ایران لحظه با مردم حرف بزنید، میبینی اصلا هیچ کس با اینها نیست. همین دیوز که با راننده شکایت میکرد، من خیلی وقتی یکی شکایت کنه دیگه خسته شدم. موقعی که مردم به تظاهرات دعوت میکردن مرداد ما، بعدشون میترسیدم. من دیروز وقتی شکایت میکرد قطعات گرون شده، گفت یه قطعه خریدم 80 تومن ماه پیش، الان من باید 180 تومن پول بدم. گفتم آقا لطفا مثل زن آبستن ناله نکنید، موقعی که تظاهرات بود باید میومدید خودیا خودتون رو نشون میدادید، نه الان فقط ناله میکنین. بعد میگفت این دفعه واقعا من حاضر از جونم بگذرم، دیگه خسته شدم. یعنی مردم به یه جایی رسیدن که ترجیح میدن بمیرن ولی با ذلت دیگه زندگی نکنن. من هم همینطورم، تصمیم به عقب بشین از هدفم نیستم، من یک زن براندازم، هیچ وقت حاضر نیستم از هدفم یک قدم به عقب برگردم، حتی اگه در این راه مثل ستاره بشی کشته بشم، اون مرگ و من برای من بس لذت بخشه که حاضرم برای اون هم تلاش کنم.
براو که برای حرمت انسانی و آزادی ارزش قائل هستی. من نمیدونم چرا این همه جنایت در این کشور به وقوع پیوست کسی حرفی نمیزد، ولی هم که مشکل اقتصادی پیش اومد تازه یادشون افتاد چه جنایتکاری هستش این رژیم. بله بگو.
در مورد کشور عراق صحبت کردی، اصلا به خاطر خیرخواهانه و انسانی و اسلامی هیچ کمکی نکردن، به خاطر اینها نبوده، در واقع به خاطر اینکه چند تا کشور رو با خودشون متحد کنن توی منطقه، چند تا کشور رو زیر دستشون نگه دارن، که عراقی ها هم به نظرم این حرکت آخری حرکت خوبی بود که پایشون رو از عراق کوتاه کنن و امیدوارم موفق باشن. چون یه کلیپی من دیدم که یکی از بستگان هم برای من ترجمه میکردن، میگفتن که ایران عبادی رو تهدید کرده بود که اگر آرای تو به حشد شعبی نمیگه همچین چیزی ندی، ما 60 ماشین تو منطقه سب که به شما میگه خزره یه همچین چیزی، ظاهرا پارلمانشون اونجاست، مجلسشون اونجاست، ما 60 ماشین رو پر از بمب میکنیم و منفجر میکنیم اون منطقه رو. اون آقا توی تلویزیون داشت علنا افشاگری میکرد. یعنی واقعا حکومت نه، رژیم ما تروریسته، یعنی برای بقای خودش اصلا انسانیت براش ارزش نداشت. چون اگه انسانیت براش ارزش، همین عراقی که ما بعضی وقتا میگیم عراق عراق، همین اصلا اعدام ندارن. یعنی ما کشور ما به چه سطحی به آدم کشی علاقه داره که فقط میخواد کسان که تروشون ایستادن علم شدن حذف کنن. من یادم وقتی منو دستگیر کردم 5 نفر ریخته بودن سر من یک زن.
بله.
با حالت مسخره میگفت اون قد کوتاه رو صدا کنید بیاد. یعنی جوری از من سوخته بودن که دست دادم با مادرم، میگفت من اینو ول نمی کنم، مستند اینو دیدم من اینو ول نمی کنم. ما نیاز داریم به چندین نفر جسارت داشته باشن ایستادگی کنن. دقیقا. مطمئنم امسال سال آخرشونه، امسال سال آخرشونه.
بله من شنیدم
دیگه اگه بله
من شنیدم که در کشور قم مرکز آخوندا اونجا زنها هم همه بلند شده بودند مثل زمان دوره مشروطیت.
مرداد ماه زنهای قم، یعنی به قربان پاهاشون بشم من، کنان ایستادگی کردن، پیشرو مردان بودن، تو صفوف اول بودن. و شعار میدادن، یعنی هر کسی آقایون که رد بشن میگفتن قربون شرفتون. عیسی یعنی جلوی مردها هم افتاده بودن شعار میدادن، ایستاده بودن، ایستادگی میکنن. ببینید زنهای قوم اونجوری که مردم یا بقیه کشور تصور میکنن نیستن، یعنی نشه یه آخون توی قوم رد شه کسی بهش فوش نده، تیکه نندازه، یعنی نشه یه چکی حداقل نخوره، چه زن چه مرد. مردم گفتم نه، مردم خیلی فکر نکنید نفسن، متقید هستن، پایبند هستن بعضیشون به اسلام، نمازشون رو بخونن، ولی آخوند رو از خودشون جدا کردن و رو در روشون گذاشتن. یعنی اینها رو در روی مال، اینها کسان هستن که حق مال خوردن.
بله، این جای خوشحالیه که آدم این چیز خبرها رو میشنوه.
ماه و مرداد ماه ایستادگی خیلی خوبی داشتن. یه مأمور بود یواشکی به من اطلاعات میداد، میگفت ما اینجا هر شب به مدت 10 روز ما اینجا هر شب 10 تا واحد خالی میکردیم. اطلاعات پاوا بهش میگم.
بله،
هر شب 10 تا واحد زیاده زاری جان. هر شب 10 تا واحد، این ماشینه واحدی که دیدین خط واحد اگه یادتون باشه که توی خطوط مردم سوار میشن، شرکت های دولتی،
خب بله،
هر شب اونها مردم اون پر میکردن و میبردن. یعنی اون شبی که ما رو بازداشت میکردن به مردها رحم نمی کردن. یعنی یادم ساعت 3 شب من خواب بودم، توی اول ما 1 روز و نیم توی اطلاعات بازداشت بودیم، بعد انتقالمون دادن زندان. ساعت 3 شب بود، خواب بودم، یهو با صدای جیغ، یعنی مثل زنها دیدیم موقع زایمان جیغ می کشن، این مردها به اون حالت داشتن داد می زدن. دفعه دوم که میخواستم بازجویی کنم اومدن توی حیات ما رو میبرن، بعد سرک کشیدن داشتن با باتوم میزدن، حتی پیرهناشونو کنده بودن. من یک شنده زیر پیرهنی پوشید و سفید بود حتی رنگش، تو اون سرما یعنی لباسه اولشون در وان میزدن. بعد من سرک کشیدم که دارن چه کار میکنن، اون درجه دار که لباس شخصی پوشید به مامور زنی که منو برود داشت دوباره بازجویی دوم خانم بود، بازجوی حالا سوم و چهارم و اولی مرد بودن. سرش فریاد زده چرا این آوردی حیات، ببرش سری داخل. بعد ما وقتی اومدم بیرون، مامانم میگفت صدای آمبولانس هم حتی شنیدیم. وقتی اومدیم بیرون خواهرم میگفتش که 2 تا آمبولانس اومدن 2 نفر بردن، میگفتن اینا معتاد بودن حالشون بد شده. گفتن دروغ میگفتن، تا صبح میزدن اینا رو، تا صبح میزدن اینا رو. حتی من خودم به چشم یکی از این یه سربازا با چکمش میزد تو سر یکی. بعد موقعی که منو گرفتن یه فاصله بعد پیاده میرفتن، گفتن باید سوار ماشین بشی. گفتم من با شما سوار ماشین نشم، من به شما اعتماد ندارم، من به چشمه خودم اعتماد دارم، به شما اعتماد کنم هر جا منو میخوایم ببرین یه مسافت اونجا ونه اونجا باید بیه. فعلا با این ماشین از فداده سوارشین من اجازه ندادم. بعد وقتی داشتن میومدم یه شخص قد بلند، یعنی من تعجب کردم، مثل یه قوطی کرده بود از زیر پاهاشون. 2 نفری نامردا یگان ویژه اصلا رحم ندارن، ریخته بودن با باتوم و چکیم میزه اینو جمع کرد. یعنی من بودم قد 180 چجور اونجوری جمع شده بود، این داد میزد. من خواستم برم جلو، چادرم بستیجیه کشید اجازه نداد من برم جلو. بعد اون یه آقای مسنی بود، چاشونه بود که لباس شخصی پوشید. بعد گفتم دارید با مردم چه کار میکنید، خونمون رو تو شیشه کردید، ول کنید برید دیگه، شما خیلی نامردید، شما باید با مردم باشید، روی مردم دارید میسید. اون فقط واسه رو نگاه میکرد. بعد من یه لحظه سرک کشیدم طرف ماشین های کوچیک هستن، اسمشون رو یادم رفت که لیدرها رو ماها رو جمع کرد تو ماشین های کوچیک، اسمشون رو یادم رفت. لیدرها رو از اصلی ها جدا میکردن، یعنی مردم و لیدرها رو اصلا جدا میکردن. بعد داشتم میخواستم با اون آقای صحبت کنم که چرا ساکت شدید، همینجا شعار بدید نترسید، بسیجی دستم رو گرفت، هولم داد، بعد بهش محکم زدم تو سینهش. گفتم مگه من تا دیروز، تا 1 ساعت پیش من نامحرم، حق نداری به من دست بزنی. بعد یا آقایی هم قدشون خیلی هم بلند، حالا چون نسبت به من که کدام قدشون بلند بود، گوشی سری از دستم کشید. من گوشی هم توش خیلی اطلاعات داشتم، نمیخواستم هر طور شده دستشون برسه به اونم، شمارایی که داشتم. بعد من شروع کردم زدن اون و سری گوشی ازش کشیدم. بعد برگشت به اون آقایی که بهتون گفتم درجه داره، بس گفت این وحش چیه، یه مامور زن بیارید ببینم ببرنش گوشی ازش بگیرم. بعد آخرش که داشتم اطلاعات هم میخواستم سریع حفظ کنم، سریع گوشی از دستم گرفت. برای همونجا که بودم باز هم مقاومتم و انجام دادم که به من لقب وحشی تلخش زدن.
درود بر تو.
هر کی تو روشون واسه یه لقبی بزن. ممنون، درود بر شما هموطنان عزیزم.
چون اگر آدم بخواد که سرش دولا کنه، اونا بیشتر میذارن تو سر آدم. باید هم از حق خوش دفاع بکنه.
آره، باید شجاع باشن. من بارها مامانم، خانوادم اوائل من خیلی سرکوب میکردن، میترسن، نگرانم بودن، چون طعم یه بار زندان رو کشیدم، میترسن که دوباره زندان برم. و خیلی مامانم میگفت تا ما تا یک هفته فقط کارمون از این دادگاه به اون دادگاه، از این اطلاعات به اون اطلاعات میرفت، از این کلانتری میرفت، فقط میخواستیم یه خبری ازت بگیم. من حدودا تا یه هفته خانواده من از من هیچ خبری نداشتن. بعد به من سرکوب میکنن، میگن نگو. بهشون گفتم ما، من تصمیم گرفتم دیگه گوسفند نباشم، حتی با عرض پوزش. من نمیخوام دیگه گوسفند باشم، من میخوام ایستایی کنم، من میمیرم. نمیخوام به خاطر اینکه یه ماشین به امزد مرد یا به خاطر سکته قلبی یا سرطان ببینم، میخوام ایستاده بمیرم. 300 گل سرخ یک گل نصرانی، ما را به سر بریده میترسانی. ما دیگه ترسمون ریخته، اما تصمیم گرفتیم فقط ایستادگی کنیم به هر قیمتی. ما نه از جای جیره میگیم، نه خط میگیریم، نه چیزی. ما اینجا فقط جونم فدای وطن و هموطنم میکنم. اون کودک کار که هر روز داره بهش تجاوز میشه، به یه گوشه انداخته میشه، اون زن تنفروشی که از روی اجبار تصمیم گرفتنشو بفروشه، اون پیرمردی که مجبور، اون پیرمردی که چند وقته پیش کلیپش هم قوقا کرد که صاحب خونه گفته یا وسایلتو جمع میکنی یا دخترتو میدی بهم. من به خاطر اینها ایستادم در این مرحله. اصلا نمیتونم ببینم یک کودک سیستان بلوچستانی بدون مدرسه با اون وضعیت داره زندگی میکنه. من نمیتونم بلوچی ها رو ببینم با اون همه زخم.
بله، امیدوارم که دیگران صدای تو رو بشنوم و اونها هم واقعا به تو تأثیر بکنن. خامنه‌ای و آخوندهای جنایتکار دیگه هم بشنن صدا تو، بفهمن که اینها رو شما خودتون اونجا با پوست و گوشت خودتون لمس میکنین. اینا خارجی نیست، توته خارجی نیست، میدونم دشمن که میکنن. کسی نمیاد به آدم بگه تو حق و حقوقت پایمال شده، کسی نمیاد بگه تو گرسنه هستی، کسی نمیاد بگه، خودش میدونه میفهمه. صدا منو میشنوی؟ خب دوستان، فعلا تلفن ما قطع شد و من فکر می‌کنم در فرصت دیگر با هم این گفتگو رو خواهیم داشت. سپاس از تو.